کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تألیف جعفر مهدی‌نیا صفحه 653. سال گذشته در چنین روزهایی دولت دکتر مصدق به منتهی درجه ضعف رسیده بود و عدم موفقیت در حل مسئله نفت و رفع تشنجات داخلی موفقیت او را در مجلس و افکار عمومی متزلزل ساخته بود. اوضاعی یاد شده منجر به استعفای دکتر مصدق از مقام نخست وزیری و روی کار آمدن قوام السلطنه گردید. ولی اختشاشات روز 21 ژوئیه، 30 تیر ماه 1331 و حکومت سه روزه قوام السلطنه قوام را سرنگون ساخت و مجدداً مصدق را بر سر کار آورد. قیام سیتی را چه کسانی به وجود آوردند؟ آیت الله کاشانی، مکی، دکتر بقایی و سایر زعمای جبهه ملی در آن قیام نقش درجه اول را به عهده داشتند، ولی اگر نقش آنان را در مبارزه منفی و تحریج افکار عمومی حائز اهمیت بدانیم، نقش عملی و مثبت آن قیام بود، به طوری که تمام مفسرین و خبرنگاران خارجی پس از موفقیت قیام سیتیر و تجدید حکومت دکتر مصدق نوشتن اگر کمونیست‌ها وارد معرکه نمی‌شدند، تجدید حکومت مصدق غیر ممکن بود. چرا توده‌ای‌ها با چنان شدت و هدتی برای تجدید زمامداری دکتر مصدق مبارزه کردند؟ آیا این مبارزه و فداکاری بدون هدف و بلاعوض بود؟ بدون شک نه. در همان روزهای تیره و خونین، فران حزب توده که اکثرشان در تهران بودند، در استراحتگاه دکتر مصدق به ملاقات او رفتند و با وی قول و قرار گذاشتند و در ازای مبارزه و فداکاری‌های خود برای آینده از مصدق تعهداتی گرفتند. پس از قیام 30 تیر ماه 1331، دکتر مصدق مجدداً زمام امور را در دست گرفت، ولی نه مانند یک نخست وزیر عادی، بلکه با اختیارات و قدرت یک دیکتاتوری قانونی. موافقت با تقاضای اختیارات تام او برای مدت 6 ماه از تصویب مجلس گذشت و زمان برای انجام تعهدات وی نسبت به توده‌ای‌ها فرا رسید، ولی مصدق عملی کردن وعده‌هایش را موکول به امروز و فردا کرد و تصمیم گرفت برای آخرین بار غرب را بیازماید. مذاکرات جدید برای حل مسئله نفت در میان موج اعتراضات توده‌ای‌ها شروع شد، ولی این بار هم از حسن نیت دکتر مصدق استقبال نگردید و مذاکرات نفت پس از چندین ماه بی نتیجه ماند. فران حزب توده مجدداً به انجام وعده‌های گذشته‌اش دعوت کردند، ولی او هنوز از آمریکا قطع امید نکرده بود. مصدق در انتظار تغییر حکومت در آمریکا و تغییر سیاست آن دولت نسبت به ایران بود، ولی با روی کار آمدن ژنرال آیزنهاور نیز سیاست آمریکایی‌ها در مورد ایران هیچ گونه تغییری نیافت و به این ترتیب آخرین امیدهای دکتر مصدق از سازش با دول غرب مبدل به یأس گردید. در جریان همین تحولات بود که بر اثر تمدید اختیارات دکتر مصدق عده‌ای از پشتیبانان جدی خود را از دست داد و اشخاصی مانند آیت الله کاشانی و دکتر بقایی در صف مخالف او قرار گرفتند. مبارزه این گروه حتی پس از تصویب اختیارات با شدت هرچه تمام‌تر ادامه یافت و هنگامی که این دسته موفق شدند دربار را نیز وارد مبارزه با دولت کنند، دکتر مصدق فهمید و از خراب است و موقع آن رسیده که دست دوستی توده‌ای‌ها را بفشارد. پس از وقایع اوایل مارس، 9 اسفند ماه 1331 که شاه حاضر شده بود از ایران برود و 18 کامیون اساسی از دربار به سوی مرز عراق به حرکت در آمده بود که طی آن شاه و کاشانی و کلیه مخالفان سیاسی دکتر مصدق جبهه واحدی در برابر او تشکیل دادند، سیاست آمریکا هم جنبه معتدل سابقش را از دست داد و به حمایت علنی و پنهان از مخالفان دولت پرداخت. عکس العمل طبیعی دکتر مصدق در برابر این جریان نزدیک شدن به روزها و همکاری با کمونیست‌ها بود. ژنرال رزمارا نخست وزیر مقتول ایران وقتی که می‌خواست محبت روزها را به سوی خود جلب کند، زندانیان توده‌ای را از زندان فراری داد و با دولت شوروی قرارداد بازرگانی منعقد کرد. دکتر مصدق نیز امروز درست در همان راه قدم گذاشته و تبرئه سران حزب توده و آزادی فعالیت قانونی این حزب مقدمه اقدامات مهم دیگری از طرف دولت ایران در نزدیکی به سیاست شوروی است. اختلاف با دربار، روش سیاسی آمریکا، مخالفت آیت الله کاشانی رهبر با نفوذ مذهبی ایران و سایر زعمای جبهه ملی با دولت، دکتر مصدق را وارد راهی کرده که نتیجه و پایانش تسلط تدریجی کمونیست‌ها به ایران است. کمونیست‌ها به او وعده صدارت عظما و ریاست جمهوری را دادند، ولی از این وعده ها به دیگر قربانیان خود هم داده بودند. البته دکتر مصدق در راه همکاری با توده‌ای‌ها هنوز آنقدر پیش نرفته که مجال بازگشت نداشته باشد. محافل مطلع خارجی در تهران معتقدند که نزدیکی وی به توده‌ای‌ها هنوز جنبه یک مانور سیاسی تهدیدآمیز را دارد و ادامه این روش بسته به چگونگی عکس‌العمل آمریکایی‌ها در مقابل آن خواهد بود. در همین محافل نسبت به مذاکرات آینده هندرسون سفیر کبیر آمریکا در تهران با دالس وزیر خارجه آن کشور اهمیت زیادی قائل هستند و نتیجه این مذاکرات را در ادامه روش فعلی دکتر مصدق و یا تغییر آن دارای تاثیر قطعی می دانند. روزنامه الاحرام در یک شماره خود می نویسد مبارزه‌ای که فعلا در ایران آغاز شده ظرف همین چند هفته به نتایج قطعی خود خواهد رسید. 56 روز بعد از انتشار این مطلب در جراید خارجی کودتای 28 مرداد روی داد. مؤلف در صفحات بعد تصویری از اسدالله علم، اشرف پهلوی و علیرضا پهلوی قربانیان 30 تیر 1301 و تصاویری از تظاهر کنندگان، درگیری مردم با مامورین نیروی انتظامی، تشییع جنازه 30 تیر، عکس‌هایی از شخصیت‌های نظیر سلشگر کوپال، حسین مکی، سپهبد علومی مقدم، دکتر معظمی، بقائی، باقر کاظمی، علی اقبال، هندرسون، حمید سیاه و محبت کنسول اسبق ایران در نیویورک. صفحه 673 قوام السلطنه و مظفرالدین شاه. حدود 4 بعد از ظهر بود که مظفرالدین شاه با عده‌ای از ملازمان برای تفریح به محوطه کاخ سلطنتی رفته و دم و دستگاهی به راه انداخته بودند. ملتزمین از اینکه شاه خوشحال و سرحال بود لذت می‌بردند. شاه با یکی از همراهان مشغول بازی نرد بود و قوام السلطنه نیز افتخار حضور داشت. تازه صحبت از مشروطیت و مجلس به میان آمده بود. مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرده بود و میبایست انتخابات انجام و مجلس تشکیل گردد و در جمع خرج و دخل مملکت رسیدگی و نظارت کند. شاه در کنار باغچه نزدیک کاخ سلطنتی فرح‌آباد با صدق السلطنه یکی از پیش خدمت‌های مخصوص و طرف بازی نرد همیشگی خود پدر آقای عیسی لیخوانی و نماینده سابق مجلس مشهور بازی بود. سایر حضار عبارت بودند از قوام السلطنه منشی حضور، صدیق السلطنه صدری یکی از درباریان و وزیر اسبق ایران در بلن، همان وزیر مختاری که سلطنت پهلوی را در آلمان اعلام کرد، فخرالملک پیش خدمت مخصوص و چند نفر دیگر از درباریان. موقعی که ششدانگ حواس شاه متوجه بازی بود، ناگهان خبر دادند که خواجه حرمسرای حضرت اوریا مادر ناصرالدین میرزا آقای ناصری کنونی نماینده دوره 15 از تبریز عریضه ای از حضرت اوریا برای خاک پای همایونی آورده و اجازه شرفیابی می خواهد. اجازه صادر شد و خواجه به حضور رسیده تعظیم قرایی کرد و عریضه را تقدیم داشت. شاهنامه را گشود و مشغول خواندن شد و تدریجاً به فکر فرو رفت. نامه را تمام خوان و باز اندکی فکر کرد و سپس سرش را بلند نمود و گفت: حضرت اولیا، زوجه که مظفرالدین شاه برای پسرش ناصرالدین میرزا پسر خود مظفرالدین شاه اضافه مواجب می‌خواهد. من که سالی 12,000 تومان مواجب این پسر را می‌دهم، دیگر چه می‌گوید؟ سپس به قوام السلطنه گفت: قلم و دوات بردار و این جواب را بنویسد. 12,000 تومان به ناصرالدین میرزا مواجب عطا می‌فرمایید. بیش از این اگر بخواهیم بدهیم باید مجلس تصویب کند. نمی‌دانم تصویب بکند یا نه. از شنیدن این جملا درباریان که یک امروز خودسری و خودکامگی چیزی ندیده بودند و فرمان شاه را وحی منزل می دانستن یکی خوردن و نگاهی و علامت تعجب و تحقیر نسبت به شاه ما بین آنان رد و بدل گردید. در این اثنا ناگهان قوام السلطنه سرش را بلند کرد و گفت: قربان، قلم من بشکند، بنده جان نثار این موضوع را نخواهم نوشت. هرچه شاه آزاده و دموکرات منش خواست با آن مرد مستبد بفهماند که آن سبو بشکست، با آن پیمان ریخت و حالا دیگر اختیار امور با مجلس است، به خرج قوام السلطنه نرفت و از باب اینکه از پاپ کاتولیک تر شد ننوشت که ننوشت و مرتب میگفت قلم بشکند، بنده این موضوع را نخواهم نوشت. شاهدید خیلی بد شد و شعون و احترامات سلطنتی خودش هم از بین رفته و سخت تحقیر گردید است. لذا موضوع را عوض کرد و گفت: آخر اگر جور دیگری بخواهیم بنویسیم، حضرت اولیا ولکن معامله نخواهد بود. خواجه مرخص گردید و با این واقع مجلس سرد شد و حضار به اتاق امیر بهادر وزیر دربار می روند و قضیه را بازگو می کنند. امیر بهادر دو دستی به سر خود می زند و می گوید: هر جا که درست می کنم این مرد مخصود شاه است، به دست خودش کار را خراب می کند. صفحه 675 قوام و رزمارا. اگر بگوییم دشمنی سلشگر عرفا و رزمارا مهمتر از مبارزه جبهه ملی با نخست وزیری رزمارا بود، اغراق نگفتیم. سلشگر عرفا وقتی قبل از آغاز سال 1325 به ریاست ستاد ارتش انتخاب شد، اولین کاری که کرد بازنشسته کردن رزمارا بود. این عمل در روحیه رزمارا تأثیر عجیبی داشت و از همان روز مصمم شد انتقام خود را از عرفا بگیرد. به همین منظور توسط سرهنگ مهتدی به حسن ارسنجانی و بعضی از سران حزب توده نزدیک شد. این نزدیکی و همکاری تا آنجا رسید که رزمارا شروع به انتشار مقالاتی در روزنامه داریا کرد که به مدیریت ارسنجانی منتشر می‌گردید. جراید حزب توده همچنان به سلشگر عرفا رئیس ستاد وقت حمله، ولی اغلب از رزمارا به نیکی یاد می‌کردند. چنان که بعدها معلوم شد، فروان خسرو روزبه عامل موثری در نزدیکی و همکاری رزمارا با حزب توده بود. آن روزها تنها روزنامه موافق قوام السلطنه روزنامه داریا بود و حسن ارسنجانی الحق در این راه فداکاری‌های بسیار نمود. رزمارا برای اولین بار توسط ارسنجانی با قوام السلطنه ملاقات کرد. این ملاقات در محیطی بسیار صمیمانه برگزار شد و هر دو برای موفقیت یکدیگر قول و قرارهایی دادند. از آن پس رزمارا تمام همت و کوشش خود را مصروف به نخست وزیری رساندن قوام می‌کرد، ولی در همان وقت و امر با شکست مواجه گردید، چون ماموران رکن دوی ستاد ارتش همواره در تعقیب او بودند و تمام اعمال و رفتارش را به رئیس ستاد گزارش می‌دادند. در یکی از این گزارش‌ها آمده بود: رزمارا ساعت 8 صبح از منزل دکتر فریدون کشاورز واقع در خیابان شاه رضا خارج گردید. عرفاین گزارش را به نظر شاه رسانید. او روز به روز شاه را نسبت به رزمارا زنین و بدبین‌تر می‌کرد. سرانجام قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و عصر روز 14 فروردین ماه 1325 رزمارا راه کاخ وزارت خارجه را پیش گرفت و به ملاقات قوام رفت. در این دیدار او قول و قرارهای قبلی را به خاطر نخست وزیر آورد و گفت: من هیچ پست و مقامی نمی‌خواهم، فقط تمنا دارم انتقام مرا از این مرد بگیرید. قوام پرسید: این مرد که باشد؟ رزمارا پاسخ داد: سلشگر حسن خان عرفه. نخست وزیر فوراً جواب مثبت داد و گفت همین یکی دو روزه نتیجه را خواهید دید. او راست گفته بود، چون نیمه شب 19 فروردین 1325 سرلشکر ارفع از مقام ریاست ستاد ارتش برکنار و به دستور قوام السلطنه دستگیر و در بازداشتگاه دژبان زندانی شد. از این تاریخ تمام هموغم قوام بازگشت رزمارا به خدمت ارتش بود. کسانی که به روحیه قوام و سلطنه آشنایی دارند می دانند این مرد در دوستی تا آنجا ثابت قدم است که سر و جان می دهد و در دشمنی به قدری دوندگی می کند تا طرف محو و نابود شود. او برای رفع حکم بازنشستگی رزمارا راهی نداشت جز این که شاه را وادار به موافقت و صدور فرمان کند. روز 23 اردیبهشت ماه 1325 قوام السلطنه برای گزارش مذاکراتش با پیشبری شاه را در کاخ اختصاصی ملاقات کرد. این ملاقات حدود یک ساعت به طول انجامید و خلاصه این که او به شاه میگوید پیشبری قوی است و باید در برابرش یک مرد قوی را علم کرد. شاه میپرسد مرد قوی کیست؟ جواب میدهد علی رزمارا که بر اثر تفتین سلشگر ارفع در جوانی بازنشسته شده و تجربیات فراوانی در مسائل آذربایجان و کردستان دارد. نتیجه مطالعات بنده به اینجا رسید که نام برده از بازنشستگی خارج و مأمور کردستان شود، چون هر روز گزارش‌های برخورد مرزی بین قوای ارتش مجرد می‌رسد که حقیقتاً مرا نگران کرده است. شاه میگوید فرمانده تیپ کردستان افسر وظیفه شناسی میباشد. اگر جلوگیری از تصادفات مرزی مورد نظر است باید به هر دو طرف تذکر داد. رفتن و نرفتن رزمارا تأثیری در این وقایع ندارد. قوام پاسخ میدهد رزمارا صرف نظر از سوابقی که در آن منطقه دارد افسر باهوش و زرنگی است. وجود او سبب خواهد شد که این مسائل با کت خدا منشی حل گردد. شاه میگوید آیا نظر آقای نخست وزیر بازگشت رزمارا به خدمت نظامی است؟ برای اینکه تصور نشود من نظر خاصی نسبت به او دارم، باید به شورای عالی نظام مراجعه کرد و هر نظری که آن شورا بدهد مورد قبول خواهد بود. قوام السلطنه فوراً به خاطرش رسید که اعضای شورای عالی نظامی از دشمنان دیرین رزمارا هستند و باید کار را در همین ملاقات یکسره کند. به این جهت میگوید اعلی حضرت موافقت فرمایند تا بدون کسب نظر شورای عالی نظام فرمان صادر گردد. این جوان محرومیت‌های زیادی دیده و چون خدمات فراوانی در گذشته انجام داده مورد حسد دیگران است. شاه جواب می دهد آقای نخست وزیر پرونده کارگزینی این افسر خوب نیست و در زمان بازنشستگی مرتکب اعمال و رفتاری شده که به ضرر ارتش بوده است. حال که شما در این کار اصرار دارید با مسئولیت امیر احمدی حرفی ندارم. قوام از این بیان اتخاذ سند کرد و پس از پایان ملاقات با شاه به کاخ وزارت امور خارجه بازگشت و سپه بود امیر احمدی را مأمور آن کار کرد. سرانجام فرمان خروج رزمارا از بازنشستگی صادر شد و او پس از یک سال لباس تیمساری را پوشید و برای عرض تشکر و ابراز وفاداری به دیدار قوام السلطنه رفت. بلافاصله پس از صدور فرمان بازگشت رزمارا به خدمت ارتش، حکم بازرسی نواحی 1 و 2 ارتش نیز به نام او صادر و روز اول خرداد ماه به سوی سنندج ره سپار گردید. روز 13 تیر ماه نیز به دستور قوام و پیشنهاد سپهبد امیر احمدی وزیر جنگ کابینه و موافقت شاه سلشگر رزمارا به ریاست ستاد ارتش منصوب و برای دومین بار صندلی آن را اشغال کرد. بعدها خواهیم دید که همین رزمارا روز 15 بهمن ماه 1327 دستور توقیف قوام السلطنه را صادر می کند. روز سه‌شنبه 14 خرداد 1325 سرهنگ حجازی بعدها به درجه ارتش بودی رسید و پس از تشکیل ستاد مشترک ارتش یعنی فرماندهی عالی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی به ریاست آن منصوب شد و به سبب رفتار غیر اخلاقی دخترش خودکشی کرد. دختر وی نیز به دست رزاق‌منش کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه به قتل رسید. تحت استنطاق مظفر فیروز در ساختمان شهربانی قرار گرفت. حجازی از افسران مورد توجه شاه بود. مظفر فیروز معاون قوام با او اختلافاتی داشت که از زمان تصدی فرمانداری نظامی تهران توسط حجازی ناشی شده بود، زیرا وی روزنامه مرد امروز به مدیریت مظفر فیروز را توقیف کرده بود. مظفر فیروز ابن بازجویی به شاه توهین می کند و سرهنگ حجازی یک سیلی به صورت او نواخته و به سرعت ساختمان شهربانی را ترک می کند و خود را به کاخ سلطنتی رسانیده مراتب را به شاه گزارش می دهد. شاه گوشی تلفن را برداشته و سپه بود امیر احمدی جریان را می پرسد. پس از آن که امیر احمدی اظهار بی اطلاعی می کند، شاه می گوید که هرچه سرهنگ حجازی گفته درست به نظر می رسد. حال چرا معطلی؟ امیر احمدی می پرسد، یعنی قربان استعفا بدهم؟ شاه جواب می دهد، هرچه مصلحت خودتان باشد. سپه بود وزیر جنگ بدون تأمل استعفای خیش را با ذکر علت نوشته و برای نخست وزیر می فرستد. قوام مبهوت شده بلافاصله جریان را تحقیق می کند. پس از درک حقایق نظر بین که بسیار موقع شناس بوده و در این گونه مواقع حساب کار در دستش می باشد، راه وزارت جنگ را پیش می گیرد. هنگامی وارد وزارت جنگ می شود که سپهبد امیر احمدی مشغول خداحافظی با رؤسای ادارات وزارتخانه بوده. قوام از فرصت استعفا کرده و با شنکنم از ماجرای شهربانی عذرخواهی نموده و قول می دهد جبران واقعه را بنماید. ضمناً استعفانامه او را پس داده و می گوید از اعلی حضرت هم رفع سوء تفاهم خواهم کرد. با این پیش‌دستی قوام کار خود را کرد و با وجود اینکه نزدیک بود ارتش زمام امور را در دست گیرد، ولی فروتنی و تواضعی که قوام برای نخستین بار در زندگیش نشان داد از بسیاری عواقب بعدی جلوگیری نمود. قوام السلطنه در مورد آن جریان ابداً سخنی با مظفر فیروز به میان نیاورد. حقیقت این بود که قوام از او که معاون و مشاور نزدیکش بود بسیار ملاحظه داشت و هیچگاه دیده نشده بود که مظفر فیروز دستور بدهد یا پرخاش نماید. صفحه 680 قوام و سپهبد احمدی. روز 24 خرداد ماه 1326 پس از 6 سال متوالی استقرار حکومت نظامی در تهران طبق اعلامیه ناگهانی قوام السلطنه ملغا گردید. صدور این اعلامیه سبب خوشحالی جراید مخالف دولت شد و از فردای همان روز این جراید ابراز مخالفت خود را بر علیه قوام السلطنه آغاز کرده. در نظر او که مرد مقتدر ایران لقب یافته بود، حملات ناگهانی و پیاپی جراید بسیار ناگوار می آمد و خصوصا نمی توانست از سرمقاله های تنده عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام و کاریکاتورهای روزنامه آتش صرف نظر کند. روز سه‌شنبه 16 تیر ماه 1326 موسوی زاده وزیر مشاور وارد منزل یلاقی شهاب خسروانی واقع در باغ فردوس تجریش که آن روزها محل اقامت قوام السلطنه بود گردید و یک سر راه اتاق نخست وزیر را در پیش گرفت. همین که وارد اتاق شد روزنامه ی آتش را به دست او داد و گفت جناب اشرف ملاحظه بفرمایید کار وقاحت به کجا رسیده که لچک به سر نخست وزیر مملکت گذاشتر. قوام نگاهی به کاریکاتور روزنامه ی آتش کرد و با حالت مخصوص خود گفت موسوی زاده تو راست میگویی، جز استقرار مجدد حکومت نظامی و گوشماری دادن درست و حسابی به این فخاشها راه دیگری باز نیست. برو پیشنویس طرح حکومت نظامی را تهیه کن تا در جلسه عصر هیئت وزیران مطرح و تصویب شود. موسوی زاده فوراً طرح را تنظیم کرد و عصر همان روز جلسه هیئت وزیران تحت ریاست قوام السلطنه در کاخ یلاقی سفارت آلمان واقع در پل رومی تشکیل گردید. قوام برخلاف روزهای گذشته برخورد زننده‌ای با وزرا داشت و به تعظیم و تکریم هیچ یک از آنان اعتنایی نکرد و یک راست وارد سالن عمارت یک اشکوبه کاخ شد و پشت میز تقیب آنجا قرار قرار گرفت. وزرا نیز در جاهای خود نشستند. سپهبد امیر احمدی وزیر جنگ نیز بغل دست قوام نشست و سکوتی در سراسر سالن حکم فرما گردید. ناگهان قوام و سلطنه روزنامه آتش را از جیب خود را برد و آن را باز کرد و مقابل وزرا گرفت و گفت آقایان ملاحظه کنید چگونه این جرایت فحاش از آزادی سوء استفاده و مرا رئیس دزدان خطاب کردن و حتی با چاپ زبر قبیحه حیثیت و شرافت نخست وزیر مملکت را در برابر اجنبی ها که در این کشور نمایندگان سیاسی و سفارتخانه دارند لکه‌دار نمودند. قوام و سلطنه بعد از اینکه روزنامه آتش را از نظر یکی وزرا گذران در مورد برقراری مجدد حکومت نظامی نظر آنان را سوال کرد. وزیران کابینه نیز که همواره مطیع اوامر او بودند و محال بود در مورد مهمترین و حیاتی ترین تصمیمات رئیس دولت تعامل کرده و یا توضیحی بخواهند در جواب رأی موافق دادند و تصویب آن را ضروری دانستند. حال برای اینکه خوانندگان به خوبی از جریان این جلسه تاریخی هیئت دولت مطلع شوند، رشته صحبت را به دست همایون جا و دکتر اقبال وزرای وقت مشاور و بهداری می‌دهیم. پس از اینکه همه آقایان وزیران با تصویب حکومت نظامی موافقت کردند، طرح اعلام آن که قبلاً توسط آقای موسوی زاده وزیر مشاور تنظیم شده بود قرائت گردید. نخست تیمسار امیر احمدی وزیر جنگ آن را امضا کرد و سپس به ترتیب امضای مرحوم منصور السلطنه عدل وزیر دادگستری، حجیر وزیر دارایی، علی اصغر حکمت وزیر مشاور، احمد حسین عدل وزیر کشاورزی، صادقی وزیر اقتصاد ملی، غلام حسین فروهر وزیر راه، تیمسار سپهبد آب‌علی وزیر کشور، سید علی نصر وزیر پست و تلگراف، سلمان اسدی وزیر کار و تبلیغات و همچنین همایون جا و دکتر اقبال وزرای مشاور و بهداری که در غیاب آقایان انوشیروان سپهبدی و دکتر صدیق عدم سرپرستی وزارتخانه های خارجه و فرهنگ را هم عهده‌دار بودند رسید. سرانجام آقای قوام السلطنه نیز آن را امضا کرد و طرح به صورت مصوبه در آمد. در این هنگام سپهبد امیر احمدی ناگهان از را برخاست و گفت این تصویب نامه قبول نیست، اجازه بدهید قبلن به عرض شاه برسد، در صورتی که تصویب نمودن حکم استقرار آن داده شود. قوام السلطنه در حالی که سعی داشت خونسردی خود را حفظ کند جواب داد آقای سپهبد قبلن به عرض رسیده. وزیر جنگ با این پاسخ قانع نشد و گفت خیر صحیح نیست، خود من باید حتما این موضوع را به عرض اعلی حضرت همایونی برسانم. قوام باز هم در نهایت خونسردی جواب داد آقای وزیر جنگ مجدداً میگویم که قبلاً به عرض رسیده است. سپهبد امیر احمدی گفت من باور نمی کنم قبلاً به عرض رسیده باشد و چون در برابر اعلی حضرت همایونی مسئول هستم امضای خود را پس می گیرم. آنگاه در حالی که به شدت قیافش دگرگون شده بود طرح تصویب نامه حکومت نظامی را که روی میز و مقابل نخست وزیر قرار داشت برداشت و امضای خود را پاره کرد و در جای خود نشست. وزرا که تا این موقع در حالت سکوتی آمیخته به حیرت بودند متوجه عصبانیت آقای قوام السلطنه می شود. باید توضیح داد که آقای قوام تا آن روز در میان وزرا احترام خاصی برای وزیر جنگ قائل بود و البته تیمسار امیر احمدی نیز همیشه و همه جا به نخست وزیر تعظیم و تکریم می کرد و اصولا بین آن دو نوعی دوستی و محبت برقرار بود. به هر حال قوام السلطنه در حالی که کاملا عصبانی شده بود روی خود را به وزیر جنگ کرد و گفت شما می توانید امضای خود را پس بگیرید ولی باید امضای دیگری هم بکنید. می دانید آن امضا چیست؟ سپهبد امیر احمدی به این سوال جواب نداد. قوام السلطنه مجدداً پرسید با شما هستم آقای صاحب منصب، یک امضای دیگر هم بکنید. در این وقت سپهبد امیر احمدی پرسید چه امضایی؟ نخست وزیر پاسخ داد امضای استعفا از کابینه من. وزیر جنگ با تغییر حالتی که لحظه به لحظه شدیدتر می شد گفت مانعی ندارد، ولی من استعفای خود را به شما نمی دهم و چون نظامی هستم باید حضور شاه شرفیاب شده و پس از اینکه حقایق را به عرض رساندم آن وقت در صورت تمایل و یا امر ایشان استعفایم را تقدیم خواهم کرد. وزیران کابینه گیج شده بودند چون در هیچ یک از جلسات هیئت دولت نظیر چنین جریانی رخ نداده بود و اصولاً جلسات کابینه با خنده و خوشرویی برگزار می‌گردید. فریادهای نخست وزیر و وزیر جنگ تمام کارمندان نخست وزیری را هم متوجه جریان کرد و پس از اینکه چند جمله دیگر بین قوام السلطنه و امیر احمدی مبادله شد، قوام روی خود را به وزیر جنگ نمود و گفت بلند شو برو، من شریک این قلدری خواه نمی شدم. قوام با گفتن این جمله برخاست و از سالن خارج گردید. به دنبال او سپهبد امیر احمدی نیز با حالی دگرگون شده خود را به اتومبیلش رسانید و کاخ یلاقی را ترک کرد و همان ساعت به کاخ سعدآباد رفته به حضور شاه رسید. ولی آنطور که من تحقیق کردم شاه استعفای او را صلاح ندانسته و میگوید بهترین کار مقاومت و مبارزه با قوام است.